دوازده ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. قوه قضاییه ایران میگوید عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران اعدام شد. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید بدون غنی‌سازی باشد. و اسرائیل با ارسال محموله کمک‌های فوری امارات برای نوار غزه موافقت کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری از رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران صبح چهارشنبه اعدام شد. هفتم بهمن ماه سال 1401 مردی مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حمله کرد که در پیان رئیس تیم حفاظت این سفارتخانه کشته شد و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند. مقامات ایرانی گفتند که این فرد با انگیزه شخصی به سفارت حمله کرده بود، اما الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان این حمله را تروریستی خواند. این حمله موجب افزایش تنش‌ها در روابط دو کشور شد و آذربایجان سفارت خود در تهران را تعطیل کرد. در ماه‌های گذشته روابط دو کشور بهبود یافته. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ماه گذشته سفری رسمی به باکو داشت که در جریان آن با الهام علیف دیدار و گفتگو کرد. ایران از روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل ناراضی است و باکو نیز تهران را به حمایت از گروه‌های شیعه مخالف حکومت الهام علیف متهم کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید بدون غنی‌سازی اورانیوم باشد. مارکو روبیو در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت ایران اگر مایل به داشتن برنامه هسته‌ای غیر نظامی است، به گفته او میتواند مثل چندین کشور جهان مواد غنی شده بیاورد و از آن برای تولید برق استفاده کند. آقای روبیو همچنین ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود، زیرا به گفته او گزینه دیگر بسیار بدتر خواهد بود.
Because the alternative would be far worse, in my view, but maybe necessary. But we hope that we can reach an agreement with Iran.
ساعتی پیش از این اظهارات، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر حق غنی‌سازی اورانیوم در ایران از دیدگاه طرف مقابل با عبارت غلط زیادی یاد کرده بود. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی گزارش داد که اسرائیل با ارسال کمک‌های فوری از این کشور به نوار غزه موافقت کرده است. بنابراین گزارش، این توافق در تماس تلفنی وزیران خارجه دو کشور به دست آمد و شامل مواد غذایی اساسی و اقلام حیاتی برای نوزادان خواهد بود. در همین حال تام فلچر، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، روز گذشته به شبکه جهانی بی بی سی گفت در صورتی که ظرف 48 ساعت آینده مواد غذایی کافی وارد نوار غزه نشود، به گفته او ممکن است 14,000 کودک در معرض خطر قرار بگیرند. در همین حال سازمان پزشکان بدون مرز روز چهارشنبه اعلام کرد که میزان کمکی که اسرائیل اجازه ورود به غزه داده است کافی نیست و تنها تلاشی است برای آن که اسرائیل وانمود کند محاصره پایان یافته است. اسرائیل تحت فشار شدید بین المللی قرار گرفته تا از تشدید عملیات نظامی خود در غزه دست بردارد و اجازه ورود کمک به این باریکه را بدهد. پاسکال کواسار، هماهنگ کننده اورژانس پزشکان بدون مرز در خان یونس در غزه، گفت تصمیم مقامات اسرائیلی برای اجازه دادن به ورود مقدار مضحک و ناکافی کمک به غزه پس از ماها محاصره شدید نشان دهنده قصد آنها برای جلوگیری از اتهام گرسنگی دادن به مردم غزه است، در حالی که در واقع آنها را به سختی زنده نگه می‌دارند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشست خود در بروکسل با لغو تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه موافقت کردند. مقام‌های حکومت جدید سوریه از جمله اسد الشیبانی، وزیر خارجه این حکومت، از تصمیم اتحادیه اروپا تمجید کرده و آن را در راستای تقویت امنیت و ثبات سوریه خواندند. با این حال بر اساس بیانیه شورای اروپا، تحریم‌های مربوط به رژیم بشار اسد و همچنین تحریم‌های مبتنی بر دلایل امنیتی از جمله سلاح‌ها و تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی در سوریه استفاده شوند همچنان باقی خواهند ماند. و رئیس جمهوری اوکراین از تازه ترین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه استقبال کرد.
نوی اروپایسکی سانکتینی پاکت.
ولادیمیر زلنسکی در پیامی ویدیویی شبانه خود گفت بسته تحریم‌های جدید اروپا که 17مین بسته است وصل شد و این گامی در مسیر درست است. اتحادیه اروپا روز گذشته 189 کشتی روسی را که در دور زدن تحریم‌های نفتی این کشور نقش دارند تحریم کرد. سپاسگزارم که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان با ما باشید. یکی بعد از ظهر در تهران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.